نرخ نیمایی رو ما می‌کردیم 80 تومن، نرخ بازار آزاد قاچاق می‌شد 100 تومن 120 تومن و بازم اینا اجتناب می‌کردن با نرخ 80 تومن. بحث اینه که این فرآیند تا کجا می‌خواد ادامه بده؟ پیدا کنه و خلاصه این صادرکنندگان عزیز ما که البته تولیدکنندگان ما هستن و ما دستشون از همینجا می‌بوسیم. چون واقعا کار بزرگی رو انجام میدن، ولی خب به هر حال این ارزها سرمایه کشوره و ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، خب طبیعیه که باید این ارزها رو برگردونن. فرمودن که اینها خلاصه ارزها رو برمیگردونن. بله، این ارزها چجوری برمیگرده؟ اینا سر از قاچاق در میاد آقای عباسی عزیز.
بله،
اینا
بله.
سر از قاچاق در میاد. ما رصد کردیم
درست.
ما رصد کردیم آقای قیافه.
نه
ما رصد کردیم و ما دیدیم که چجوری بعضی از این پتروشیمی ها با بعضی از این اینهایی که از طریق ملوانی جنس وارد کشور میکنن و بعضا به صورت قاچاق تبدیل به لباس میشه، تبدیل به تلویزیون میشه، تبدیل به کفش میشه. همه اینها رصد شده، همه اینها اسنادش هست، همه اینها.
خب جناب سمسام اجازه بدین دو دقیقه هم آقای قیافه پاسخ بدن.
این که میفرمایند آقای ببینید این شما بیه جلو مردم
جناب سمسامی اجازه بدین دو دقیقه هم آقای قیافه پاسخ شما رو بدن.
بفرمایید خدمت شما که ما تو خیلی چیزا با هم نظریم آقای سمسامی. یه نکته اصلی وجود داره، شما ما باید تجربه سایر کشورهای دنیا رو ببینیم. این اتفاق جای دیگه دنیا مفتده. وقتی شما عرض با پنگ یا شش نرخ تو بازار داره عرضه میشه، انتظارتون چیه؟ یه سری افراد راندخار نشستن در جاهایی تو حوزه واردات دارن ارشد خدمت شما چیکار میکنن؟ تو حوزه واردات دارن راندخاری میکنن، قیمت کالاشون رو میان با ارزها با عرض خدمت بازار آزاد تو بازار دارن عرضه میکنن. چرا اینو بهش ما توجه نداریم؟ این یه نکته. نکته دوم، شما نگاه کنید اگه شما یک عرض تک نرخی داشتید، آیا برای کسی جایی میموند که بخواد یا کم اظهاری کنه یا بیش اظهاری کنه؟ من به شما اثبات میکنم که بسیاری از کالای وارداتی کشور امروز داره بیش اظهاری میشه. برای چی؟ برای که عرض ارزان 30% دیر نرخ این نرخی که در داخل بازار از شما تجارید عرض قاچاق یا هر اسم جنابالی براش میذارید، خب؟ به خاطر که بتونن سود بیشتر ببرن بیش ازاری میکنن، کالا به قیمت بالاتر به کشور وارد میشه و متاسفانه یک ریال از این سرکوب ارزی نصیب مردم ما تو کف خیابونا نمیشه، تو مغازه ها نمیشه، تو بازار نمیشه. فکر می‌کنید تا کی باید این ادای پیدا کنه؟ یه راه ما بیشتر نداریم. یک، اقتصاد دستوری رو بذاریم کنار. دو، نرخ ارز رو یک نرخ از تک نرخی کنیم. در اون صورت کشور حتما شرایطش متفاوت خواهد شد. این تجربه رو کشورهای شوروی سابق کردن. بعد از فروپاشی شوروی سابق 2 تا 3 سال این کشورها به دنبال این بودن که قیمت ارز رو ثابت نگهدارن، سوبسید بدن، ولی دیدن نمیتوانن و هنر از دستشون در میره. به همین جد یک نرخ مشخص با یک نرخ ارز در بازار عرضه شد، توی بورس ارز عرضه شد و اون کشورها بعد از مدتی مواجه شدن با تقویت پول ملیشون.
بله. خب اجازه بدین آقای سمسامی هم پاسخ بدن. جناب سمسامی، شما به عنوان مجلس که تشریف دارید در اونجا و به عنوان ابزار نظارتی که بایستی وارد عمل بشید، فکر میکنید که این ارز حاصل از صادرات چگونه بایستی وارد چرخه اقتصاد بشه و شما چه ابزار نظارتی رو دارید در این خصوص؟
اول من یه نکته بگم خدمت آقای قیافه عزیزمون. ببینید این که میفرمان ارز تک نرخی، بله ما هم اعتقاد داریم که باید ارز تک نرخی بشه، ولی سوال اینه که آیا امکان تک نرخی کردن ارز در کشور ما هست؟ ما بیش از 30 ساله که دنبال تک نرخی ارز هستیم. ما در سال 71 نرخ ارز رو تک نرخی کردیم 175 تومن. در سال 74 به خاطر مشکلاتی که ایجاد شد دوباره شد دو نرخی. و به همین ترتیب ما سال خیلی دور نرم، همین سال 401 مگه ارز 4200 ارز نکردیم؟ مگه ما نرخ تک نرخی 24-5 تومن نداشتیم؟ خب چی شد که دوباره چند نرخی شد؟ ما همین امسال آقای قیافه عزیز، ما چرا اومدیم نرخ ارز باز نیما رو افزایش دادیم؟ چرا اومدیم نرخ نیمای 44 هزار تومانی رو و 40 تومانی رو از ابتدای سال آوردیم الان کردیم 67 هزار تومن و اونجا مجبور شدیم متوقف بشه؟ چرا این کارو کردیم؟ دلیلش این بود که ما می‌خواستیم ارز رو تک نرخی کنیم و برسونیم به نرخ بازار آزاد. اون وقت چه اتفاق افتاد؟ میفرمایید که مردم نصیبی نمیبرن. نه، من 100% با شما مخالفم. چرا نصیبی نمیبرن؟ چرا نصیب میبرن و گزاره شما کاملا غلطه؟ دلیلش اینه که وقتی که شما نرخ ارز نیما رو افزایش میدید، شما موجی از قیمت افزایش قیمت کالاها رو شما میبینید. چرا مردم ما الان ناراضی هستن و شاکی هستن از افزایش قیمت؟ شما خودتون میدونید بورس کالا با نرخ نیما داره قیمت گذاری میشه. وقتی که نیما 60 تومن میشه، 70 تومن میشه یا 40 تومن، قیمت پایه بورس کالا بر اساس 40 تومن یا 60 تومن میخوره و به همین ترتیب قیمت کالا افزایش پیدا میکنه. عامل اصلی افزایش قیمت کالاها افزایش نرخ ارزه، بنابراین ارز اصابت میکرده. خب میفرمایید تک نرخی. خب ما داشتیم دنبال تک نرخی بودیم، همین امسال هم ما دنبال تک نرخی هستیم. ببینید اما چرا ما نمیرسیم به تک نرخی؟ دلیلش اینه که اقتصاد ما یله بر ها هست. ما میگیم سرکوب داریم، سرکوب میکنیم، ما در واقع سرکوب نمیکنیم. انقدری که اقتصاد ما یله بر ها هست، در اقتصادهای آزاد انقدر یله بر ها نیست. عامل اصلی این یله رهایی به خاطر اینکه شما قاچاق کالا داری، فرار سرمایه داری. شما نگاه کن تو بازارتون هر چیزی که بخوای پیدا میشه، از آووکادو گرفته تا نمیدونم لوازم خانگی منزل خارجی گرفته.
خب جناب سمسامی، جناب سمسامی اجازه بدین آقای قیافه هم دو دقیقه خودشون استفاده بکنن.
مادامی که شما نتونید قاچاق رو کنترل کنید، مادامی که نتونید حکمرانی ریال و ارزیت رو داشته باشید، مادامی که نتونید فرار سرمایه رو کنترل کنید، مثل اینکه همه کشورهای پیشرفته دارن این کارو میکنن، اصلا امکان نداره شما نرخ ارزتو تک نرخی کنید.
خب اجازه بدین آقای قیافه هم صحبتای خودشون داشته باشن. جناب سمسامی،
این مسیر ما رو میبره به صحرا.
آقای سمسامی عزیز،
خب
آقای سمسامی عزیز،
جناب قیافه بفرمایید.
برادر خوبم، ببین من و شما کلاممون از یه جنسه. بزرگوار فراموش نفرمایید، شما هنگامی که میگم این ور فشار میذارید رو صادر کننده، اون ور وارد کننده رو آزاد میذارید، وارد کننده بیش اظهاری میکنه و صادر کننده تلاش میکنه کم اظهاری کنه. همینجا عدد بزرگی.
جناب سمسامی اجازه بدین آقای قیافه صحبتاشون داشته باشن.
عرضم رو گوش کنید لطفاً، به این نقطه توجه داشته باشید. صادر کنندگان هیچ دخالتی در موضوعاتی که جناب علی گفتید ندارن. ما تولید کننده هستیم، بعد از صادر کننده ایم. فکر میکنید قاچاق کالا به نفع ماست؟ به نفع تولید کننده است، به نفع صادر کننده است، به نفع فعال اقتصادی واقعی؟ نخیر، حتما به زیان ماست. لطفاً این موضوع را از استعداد مرده با کالای قاچاق ارز بخواهید که چرا نمیتونن کنترل کنن، چرا نمیتونن مرزها رو کنترل کنن. مگه پاسخ رفتارهای نیروی محترم انتظامی رو فراجا رو من باید بدم؟ مگه من مسئول اونم؟ اگر اونا درست وظایف خودشون عمل کنن، خب اونا درست عمل کنن، چرا باید سیارت خدمت شما که کالای قاچاق وارد کشور بشه؟ بعد به تناسب اون هیچ ارزی هم سمت اونا نخواهد رفت. این یه نکته مهمی که بهش توجه کنیم. ما قرار نیستش که صادر کنندگان رو بذاریم زیر عرض خدمت شما که پودک بزنیم بین اسپودک و سندان بمانن. یا آقا اون چیز که ما میگیم عمل کنیم؟ خب برادر بزرگوار من، شما فکر میکنید با این روش آیا میزان صادرات ما افزایش خواهد یافت؟ قطعا نه. یه اشاره فرمودید به سیستم تک نرخی. بزرگوار این امروز 60 ساله در این کشور ما میخوایم نرخ ارز رو کنترل کنیم. نرخ ارز بیش از 17,000% افزایش پیدا کرده طی این سالها. دلیلش چیه؟ دلیلش همین رفتاراست. به خاطری که من خیلی خوشحالم که شما به اصول علمی توجه دارید و الحمدلله صاحب دانشید. بزرگوار.
خب جناب عذرخواهی میکنم، جناب قیافه و جناب سمسامی،
علم اقتصاد یه سری فرمول، یه سری قوانین خاص داره. اگر اونا رو رعایت کنیم حتما میتونیم این مسائل حل کنیم. این مسائل هم یه شبه اتفاق نیفتاده که یه شبه حل بشه. ما نیاز به یه دوره
سپاسگزاریم از حل کنیم. سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار، چون این موضوع بسیار مهم و اساسی هستش. انشالله در برنامه آتی اون رو دقیقاً و گسترده تر مورد نقد و بررسی قرار میدیم. از شما سپاسگزاریم و شبتون بخیر و خدا نگهدار. بله، موضوع ابهام در بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوعی بود که با آقای حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و آقای قدیر قیافه نایب رئیس کنفدراسیون صادرات مورد بحث و بررسی قرار دادیم، اونم در مناظره امشب. امشب از شما عزیزان سوال کردیم که در شرایط بحران اقتصادی چه رویکردهایی برای تصمیم گیری سریع و مؤثر میتونه به کاهش مشکلات اقتصادی ما کمک بکنه. گزینه 1 تثبیت بازارها، گزینه 2 همکاری بین المللی و گزینه 3 هر دو مورد. آقای علی صانعی رحمتی از گرگان گفتن که اگه با سلام و قبولی اتحاد، اگه دست پرید رانت‌ها قطع بشه، به جای 80 میلیون 180 میلیون نفر منتفع خواهند شد. دوست دیگری با شماره 0914 4 شماره آخر 0394 گفتن که راهکار رفع قاچاق کالا آزاد کردن واردات و استفاده از ابزار تعرفه هستش که دولت درآمد کسب کنه. اما موضوع سوم امشب ما در برنامه بدون خط خوردگی بازتاب‌های رسانه‌ای رزمایش مرکب دریایی هستش. می‌خوایم وارد گفتگو بشیم. آقای دکتر محمود رضا کبیری کارشناس رسانه پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر کبیری سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای عباسی عزیز و عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر چطور رسانه‌های غربی و منطقه‌ای به رزمایش مرکب دریایی ایران، چین و روسیه واکنش نشون دادن و این رویداد رو چگونه تحلیل کردن؟
خب خدمتتون عرض کنم که این رزمایش دریایی توی دو تا سطح در واقع باید مورد تجزیه و تحلیل رسانه غربی، یه سطح رسانه منطقه‌ایمون بودن.
بله.
مثل الجزیره، مثل حدید، این در واقع این رسانه های منطقه‌ایمون که حالا به نوعی فرامنطقه‌ای هم کار میکنن، یه سطح در واقع رسانه های اروپایی و بعد امریکایی بودن که در واقع به این موضوع پرداختن. رسانه های منطقه‌ای که در واقع خدمتتون باید عرض بکنم که خیلی واضح مطرح میکردن که دست برتر منطقه‌ای تو حوزه دریایی با جمهوری اسلامی ایران هستش و عنوان میکردن که بر حال بحث امنیت منطقه‌ای، بحث آبراهای منطقه‌ای خلیج همیشگی فارس و در واقع دریای عمان در اختیار جمهوری اسلامی ایران هستش و حضور ناوگروه‌های روس و چینی رو هم در همین چارچوب و راستا به نمیشه گفتش که تحلیل میکردن. اما از سه دیگه خدمت میخوام این عرض کنم که مثلا اندیشکده رن ایالات متحده امریکا و چند تا جای دیگه بسیار با احتیاط به این موضوع پرداختن. حالا بعد از اینکه ترامپ میاد میگه که آقا من دست برتر رو دارم نسبت به دریا و از این موضوع به سادگی سعی میکنه که خودش رو در واقع به نوعی بی تفاوت نشون بده نسبت به این قضیه، اما شاید این هستی که رسانه‌هاشون، رسانه‌ای که خب در حوزه جنگ پژوهی کار میکنن، در حوزه در واقع دریایی کار میکنن، خیلی با احتیاط به این موضوع میپردازن. ببینید واقعیت همین هستش که سالهای سال ایالات متحده امریکا خودش رو یک کتاز این موضوع تو سر تا سر دنیا میدونستش، اما این اتفاقات اخیر در واقع این پیشرفت هایی که ما تو صنعت دریاییمون داشتیم، تو صنعت نظامی دریاییمون داشتیم، باعث شده که این رسانه ها و این در واقع جنگ پژوهی هاشون خیلی با احتیاط نسبت به این مسئله بپردازن و در واقع با شک و تردید دارن صحبت کنن، یعنی برخلاف اون حالا نظری که آقای ترامپ میاد میده، رسانه هاشون مشاهد هستیم که این شکلی در واقع موضوع پردازش نمی کنن و اذعان میکنن. مثلا من آمریکن رو داشتم میدیدم، میگفتش که ما نیاز داریم که اطلاعات دقیقی نسبت به قدرت دریایی ایران داشته باشیم. خب این خیلی موضوع جدی هستش. مثلا
آقای دکتر، این رزمایش مراکب دریایی که بین ایران و چین و روسیه برگزار شده چه پیام‌هایی رو به جامعه بین‌المللی ارسال می‌کنه و چطور ممکنه که بر روابط بین قدرت‌های جهانی هم تأثیر بگذاره؟
ببینید، موضوع سر این هستش که در حال حاضر وقتی که روسیه و چین میان کنار ایران رو می‌ایستن، من تحلیل شخصیم رو خدمتتون عرض کنم جناب عباسی. من نگاهم به این هستش که اونها ما رو به عنوان یک قدرت برتر نظامی لااقل در سطح منطقه کاملا پذیرفتن و میدونن که در واقع دست برتر در این منطقه از جهان در اختیار جمهوری اسلامی ایران هستش. خب و این اون قسمتی هستش که یادتون میادش آقای ترامپ به آقای زلنسکی میگفتش که تو کارتی برای بازی کردن نداری. این جمله خیلی توی در واقع بیشترین هشتگی توی دنیا ترند شدش همین کلمه کارت بازی بودش. این دیگه در واقع بچه رسانه کاملا در جریان بودم. ببین این نشون میده که اصطلاحا ما یعنی قوای نظامی جمهوری اسلامی اتفاقا دستش بسیار پر هستش برای صحبت کردن و گفتگو کردن. یادمون نره که در واقع دانش قدرت میاره. یعنی ما هر چقدر دانش داشته باشیم، هر چقدر تو صنعت بتونیم قوی تر عمل بکنیم، قدرتمون و چکوچونه زدنمون به مراتب بالاتر میره. و این اون اتفاقی بودش که من فکرم توی این موضوع رزمایش دریایی به صورت خیلی جدی مطرح شد و همگان توی دنیا این رو دیدن.
بله، سپاسگزاریم از شما آقای دکتر، با شما خدافظی میکنم.
من هم از شما همه شنوندگان از برنامه تشکر میکنم. شما رو به خدای بزرگ.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محمود رضا کبیری، کارشناس رسانه، در خصوص بازتاب‌های رسانه‌ای رزمایش مرکب دریایی. اما موضوع دیگری که امشب مورد واکاوی قرار خواهیم داد، تعامل با دولت عراق جهت رفع اقدامات غیرقانونی امریکا هست. وارد گفتگو خواهیم شد با آقای دکتر یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق. آقای دکتر آل اسحاق سلام، شب شما بخیر، تاعتون قبول.
شب شما و همه شنوندگان شما بخیر و تاعت و عبادات قبول. ملتمس دعا هستم در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای دکتر، معافیت ایران برای صادرات گاز و برق به عراق امروز 8 مارس 1403 همونطور که میدونید لغو شد و بر این اساس اقدامات و این در واقع بر اساس اقدامات غیرقانونی امریکاست که اعمال شده. وزیر خارجه کشورمون هم اعلام کرد که با دولت عراق تعامل خواهیم کرد. آمریکا در این برهه با طرح چنین مسائلی دنبال به نظر شما چه نوع خلأهای امنیتی هستش؟
ببینید که شما به چه آمریکا و ایران فعلا در این شرایطی که هستیم، این رئیس جمهور جدیدشون تصورشون بر این است که اگر فشارها رو بر ایران به حد اکثر برسونه میتونه به اون اهدافی که مد نظرش هست برسه. یه برداشتی و سیاستی داره در همه حوزه ها اینو میخواد اعمال کنه. به تصور خودش یکی از حوزه هایی که میتواند بر ما فشار وارد کنه رابطه ما با عراق در حوزه های اقتصادی هست. واقعیت این است که در حوزه های اقتصادی ما یه تعاملات بسیار خوبی رو با عراق داریم، حالا چه در حوزه انرژی نفت و گاز، چه در حوزه های بقیه تعاملات اقتصادی صادرات و واردات ما رقم بسیار بالایی است. در حوزه برق همینطوری که آقای عراقچی عنوان کردن امروز، ما حدود 40% از نیاز عراق فعلا از طریق ما تأمین میشه. خب این یک رقم بزرگی، 40% از نیاز بله. انرژی و وضعیتش هم به گونه است که از جاهای دیگر از کشورهای اطراف نه اونا امکانشو دارن بهش کمک کنن و نه به این سرعت ممکنه. و از اون طرف هم تصور آمریکا برای این است که این حجم در اقتصاد ما مثلا نقشه بسیار بالایی داره، با هدف حد اکثر فشار به ایران اونها رو هم داره تحت فشار قرار میده. ولی بسش مهم نیست که 40% از نیاز یک ملت اونم در این شرایط خاص عرض شود که تولیدش، مصرف زندگیش و تا حالا اون چیزی که دولت‌های قبلی داشتن اونا هم می‌خواستن بکنن، ولی چهار ماه تمدید می‌کردن. آقای ترامپ عرشبت که اومد، موقعش اومده عرشبت این چهار ماه را تمدید نکرد و واقعیت این است که خب هم عراقی‌ها به مشکل می‌خورن. البته از نظر ما این برای ما مشکل آنچنانی که فکر کنه که مثلا این فشار آنچنانی باعث فشار آنچنانی به ما خواهد شد نخواهد بود. ما در رابطه با مصرف گاز و برق و انرژی مشکلی نداریم و اینطوری است که برای ما مشکل ایجاد کنه. خیلی آنچه که مشکل ایجاد میکنه برای مردم عراق هست، اونم در این شرایط. البته همونطوری که مسئولین ما عنوان کردن، ما کوتاهی نخواهیم که آماد و بستگی داره که خودشون اینا با آمریکا چجور بتونن کنار بیان. در حال مذاکره هستن، در حال رفت آمد هستن، ولی آنچه که بر ما هست ما در حد اکثر توان کمکشون خواهیم کرد. این در رابطه با مسئله برق و گاز اینا.
بله.
ولی در رابطه با بقیه موارد هم اگر فرصتی باشه من توضیح
میدم. اتهام می‌خواستم اینو از شما به عنوان سوال کاملتر بپرسم که در چه بستری میشه تقویت روابط بین دو کشور رو دستور کار قرار داد که راهبرد امریکا در منطقه به انحراف کشیده بشه؟
بله، عرض شود که ما روابطمون در یک حجم بسیار بالایی، حالا من چند تا رقم و عدد بگم که یه مقدار شنوندگان عزیز ما بدونن رابطه چجوری هست.
بله.
ما الان عرض شود که 11 ماه گذشته در حدود 12 میلیارد دلار به عراق صادرات داشتیم و حدود 700 میلیون دلار از عراق واردات داشتیم که تا پایان این به صورت رسمی است. حالا غیر رسمی ها رو هم بهش اضافه کنیم، نوع محاسباتی که خود واقعی تره، ما الان حدود 13-14 میلیارد دلار سالانه تا پایان سال انشاءالله ما تعاملاتمون خواهد بود با عراق. آنچه که دوتا کشور به توافق رسیدیم ظرف دو سه سال آتی این را به 22 میلیارد دلار یا 25 میلیارد دلار برسونیم. این در حجم رقم و عدد.
بله.
در رابطه با روابط فرهنگی و روابط گردشگری اینا، ما غیر از مسئله اربعین که خب استثناست، سالانه حدود 3 میلیون نفر ما به عراق از زائر داریم، حدود همین حدود بلکه خود بیشتر عراقی ها در ایران هستن. در حوزه های دیگر، حوزه های عرشبت که خدمات فنی مهندسی حضور و در پروژه های عمرانی هم برای ما یه فرصت بسیار بالایی هست. عراق میدونید که کشوریست که الان ماهانه حدود 10 میلیارد دلار درآمد نفتی فقط داره که با 5 میلیون بشکه نفت صادر میکنه قرار میکنه 10 میلیون و جمعیتش هم نصف کشور ما هست. لذا از نظر امکانات وضعیت بسیار خوبی رو داره فعلا و در آتی که خیلی بیشتر. یه برنامه توسعه اقتصادی داره، سالانه 150 میلیارد دلار قرار سرمایه گذاری کنه، برای بودجه 3 سالش هم تصویب کرده، یعنی 450 میلیارد دلار ارشد رو مسبب مجلسیون هست که ظرف 3 سال آتی برنامه ریزی کنن. و نکته مهمش این است که از این 450 میلیارد دلار 70 درصدش وارداتیه که ما عمدتاً عرض شود که از همه کالاها، مخصوصاً کالاهای اثر که زیر ساختی مثل فولاد، سیمان، همه نیازها که هست، وضعیت نسبی خیلی خوبی داریم به دلیل نزدیک بودن، به دلیل قیمت کم شده و و و حتی از نظر فنی مهندسی، خدمات فنی مهندسی. لذا تا 15 سال دیگر حداقل یه بازار بسیار خوبی برای منطقه است، نمیشه برای ما. خوشبختانه روابط سیاسی ما، روابط تعاملات اثر که دولت هامون، استراتژی هامون نوعی است که در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به صورت مکمل هست. یعنی امنیت عراق با امنیت ما، اقتصاد عراق با اقتصاد ما، فرهنگی اونا با فرهنگی ما کاملا در هم آمیخته است و دشمنان ما هر کاری میکنن نتونستن ارتش رو به هم بزنن. بزرگترینش 8 سال جنگی بود که بین ما و عراق هم راه انداختن، ولی شما الان میبینید که بین دو تا برادر واقعی ها
داریم
تعامل میکنیم و گستردگی روابط ما و گستردگی و تنوع وضعیت عراق. عراق میدونید چند اقلیم داره، اقلیم کردستان داره، قسمت جنوب داره، تنوع مختلف. خوشبختانه هر دو قسمت و همه قسمت های عراق از نظر فرهنگی با ما یه رابطه تاریخی عرشد بسیار خوبی داریم. ما با کردها و کردها
درسته،
ما خودشون رو مدیون ما میدونن به دلیل سوابق قبلی قبل از انقلاب اینها، و جنسمون با جنسمون هر دو از یک آبشخور آریایی هستیم. با عرض شود که جنوب عراق که از رو تفکر و اعتقادات و وجود عصبات و یعنی این دشمنان ما اشتباه دارن میکنن، جدای از این که حالا بحث جنگ و این حرفا سر جای خودش، ولی واقعا بعد از این همه مدت منتها الغریقه یک شب بسه به کل حشیش فکر از هر راه ممکنه میخوام بلکه یه ذره به ما فشار بیارن، ولی با عنایات الهی با ارشد این انسجامی که در مردم ما هست و با این تشخیصی که مردم ما دارن، یعنی ما همه ما میدونیم از حوضای اقتصادی خب مردم ما مشکل دارن، هیچ شکی در این نیست، ولی در این حال دشمن شناسیمون هم خوبه، یعنی ما یه ضرب الوصل داریم در فارسی میگیم که گرایت بسرم عروسی پسرم، علی‌رغم همه این مشکلاتی که داریم
هر شبکی تاباوری میگرد این چند ساله نشون بدیم دشمنان ما اشتباه. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر آل اسحاق که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. بله، تعامل با دولت عراق جهت رفع اقدامات غیرقانونی امریکا موضوعی بود که با آقای دکتر یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق وارد گفتگو شدیم. دوستان عزیز اگه موفق به شنیدن این برنامه نشدید میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و تارنمای رادیو گفتگو این برنامه رو بشنوید و همینطور متن مکتوب گفتگوها رو هم میتونید در صفحه برنامه بدون خط خوردگی در تارنمای رادیو گفتگو مشاهده کنید. به این ترتیب به پایان برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی رسیدیم. از حضور شما بسیار خرسند و سپاسگزاریم و همه شما رو به خداوند منان و مهربان می‌سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
یه زمانی تنها نگرانی تو موضوع گاز رعایت ایمنی بود، طوری که آقای ایمنی همیشه تو تلویزیون بساط خودشو داشت و میگفت امروز درس چی داری؟
امروز درس چی داری؟ درس ایمنی داری؟ شما بگو ببینم فرزند نازنینم، وقتی میای تو خونه یا توی آشپزخونه، اگه از راه رسیدی بوی گازو شنیدی، اول چی کار باید کرد، چه کاری نباید کرد؟
دیگه روزگار گذشت و گذشت و ما هم بر لب جوی نشستیم و گذر عمر دیدیم و به قول گفتنی شد خزان گلشن آشنایی، و تا رسیدیم به این چند سال که یه واژه رو خیلی میشنویم و اون ناترازیه. منظور از ناترازی این داستان شاغول بزار و تراز و اینا باشه نیستا، منظور از ناترازی عدم تعادل بین تولید و مصرف گازه. به خاطر همین ناترازی الان خود آقای ایمنی هم در فصل سرما ممکنه گازش قطع بشه، یعنی الان بری پیش خود آقای ایمنی که فکر کنم 70-80 سال رد کرده باشه، میگه امروز درس چی داریم؟ نمیگه که درس ایمنی داریم، میگه درس ناترازی داریم. در همین باره هر ساله این ناترازی هم افزایش پیدا کرده، یه سال 200 میلیون متر مکعب بود، یه سال شده 240 میلیون تا. اما راهکارش چیه؟ الان یه سری ها سری میگن به ما چه، راهکارش افزایش تولیده. اما واقعا افزایش تولید گاز که الکی نیست، کلی زیرساخت میخواد. راهکارش اینه که شما دوست عزیز که یه دفعه میگی راهکارش تولید گازه و به من چه، یکم صرفه‌جویی کنی. خیلی هم هستن که وقتی بهشون میگی آقا صرفه‌جویی کن، میگن به ما ربطی نداره. حالا همین به ما ربطی نداره ها همونایی هستن که از همه بیشتر سرمایه‌اند. با اولین نسیم سرد زمستونی میرن زیر پتو و وارد خواب زمستونی